جلسه با اساتید مدرسه بقیت الله تهران، یک شنبه 27/8/1403.
بله.
یه خواهشی که داریم از طرف جمع طلبه و اساتید محترم، تمنا می‌کنیم این خواهشی رو قبول کنیم. باید من هر ماه یه ساعتی را خدمتون باشیم. این خواهشی که من اونجا روم نشد در جمع طلبه محترم بلنشیم این خواهش بکنیم، از طرف عموم این تمنا را داریم از حضور. لاغت پنج شنبه هم باشه چون منافات با درس نباشه، یا چهار شنبه بعد از ظهر
مولوی بود یا اشاری
تمنا بود، عمر نبود، تمنا بود،
مولوی تمنا بود، مولوی ارشادی بود. دعا کنید من خدا توفیق بده و میتونم چشم تا دو تا مانع دارم. یه مانع حالا خارج از تعارف بگم، خب وجود خود شماها، یعنی ما اگر این حجاب معاصرت رو بذاریم کنار، هستن بزرگوارانی که خب الحمدلله هم خوب کار کردن، هم به تعبیر اونجا شیر و خوب خوردن، خودتون دوستانتون، حالا ایتون نیست که مثلا باید یه نفر مثل منی از قم بیاد، ولی خب حالا چون گاهی گفت لکل جدیدن لذه، مثلا از این باب قبول دارم، شاید تنوعی باشه، فقط از این باب نه از باب دیگه. دیگه بحث وقته، عرض کردم تو سر سفره واقعش خیلی مسافرت ما زیاد شده، اما حالا من انشالله آقای قانم تو ذهنشون باشه، حالا بگم هفته این ماهی نه، گاهی برنامه من مدرسه چیزر دارم تقریبا مثلا دو ماهی یک ماه و نیم یک بار. اینجا چجوریه مسافه؟ آخو تهرون هم
مسافه
چون شم بهی که شما میاد فاصله یه رو 20 دقیقه. حالا ما بالاخره خواست شما رو احترام میذاریم، اینش بر
خواست. یکی دو تا مطلب که بالا فرمودید یه شبهاتی در ذهن بود، من اینو عرض میکنم که انشاءالله این صوت زد بشه، بعد میریم لاغت جوابشم، الان حاصل نشه جوابشو از گم میتونیم دریافت کنیم. حضرت عالی ملاکاتی را فرمودید، شاید ملاکات گفته شد جواباشو نرسیدیم به جوابش. یه مطلبی فرمودید در مورد مالک زمان که برای حضرت و صاحب زمان گفته میشه، یعنی نه علاوه بر این که در متن زمان صاحب زمان. این اما یه مقداری از لازم متون روایی برای ما باز بشه که بر حضرت و در صاحب زمان گفته میشه. یه دونه مطلبی فرمودی در مورد کیس، که کسی که مالک هوایش باشه، یعنی مالک عقلش باشه. این اما یه مقداری باز بشه، ملاقات و شاخصه های فردی که مالک عقلشه و کسی که مالک عقلش نیست. یه عنوان بسیار جالبی فرمودید، من تمنا دارم لاغر آجا به خاطر این طلبه پیش با افتاد و گمراه شده، این عنوان را واقعا ما طلب داریم، جنون فی وقت صلات. خیلی تعبیر قشنگیه، این برای ما باز بفرما. آیا از جنون فی وقت صلات فقیهشون را فرموده هرکس عمدن فی وقت صلاتش به نمازش اعتنا نکنه عنوان جنون براش صادقه، یا پرویار فقط منظور فکری جنونه که از لحاظ فکری جنون را بخوام تشخیص بدیم کسی که وقت صلاتش رو درک نکنه، یا کسی که اصلا فرد سالمیه اعتنا به نمازش نداره، آیا اون عنوان جنون حتی بر فرد سالمیشه بی وقت صلاتش اعتنا نداره؟ این تعبیر ملامت آور رسول الله شامل حال عمومیشون موقع
ببینید، نه مطلب بحث اهمیت دادن به نماز یا اهمیت ندادن به نماز نبود. اگر دقت کردید بحث سر این بود که امام علیه السلام یا اون فقیهی که مثل شیخ طوسی اینو داره میخواد نشانه جنون رو بگه، میگه مجنون کسیست که اوقات نماز رو تشخیص نمیده، یعنی زور میشه اصلا نمیدونه الان زور شده نماز واجبه باید بخونه، مغرب و عشا شده اصلا حالیش نیست، صبح شده هیچی حالیش نیست، تشخیص نمیده اوقات نماز رو.
پس تشخیص غیر از اعتنا میشه.
بله نه ربطی به اعتنا نداره. بله اون این بود مطلب که گفتم تبدیل کیف به کم. بله. یا مثلا فرض کنید ممکنه بگیم کسی که جمله هاش منظم نیست، فرض کنید نهاد میاد گزاره نمیاد، مبتدا میاد حالا یه دفعه مبتدا میگه خبر رو بعدن میگه، یا حواسش تو سخنرانی ما گاهی پیش میاد مثلا، اما نه کسی که صحبت های نامنظم میکنه، آشفته صحبت میکنه، این نشانه هاست. اما راجع به اون اونجا بحث مالکیت هوا نبود، غلبه هوا. از تمیر فهمدن کییس اون است که بر هوا غالب میشه و مالک عقلش میشه، مالک زمان میشه. مالک زمانشو من گفتم تو کلام حضرت نبود، گفتم یکی از نشانه های یه جای دیگه هست که حضرت میگن العقلو یملکو که از زمان، عبارت حدیث اینه خواستید بزنید، عقل تو رو مالک زمان میکنه، زمان آگاه میکنه. شما تو دوران خودت داری زندگی میکنی، مربوط به گذشته نیستی. نه اینکه نسبت به گذشته بی اعتنا هستی یا نه، که باید روش وایسی، اما میفهمی الان باید چه کار بکنی، چه موضعی بگیری، چه حرفی بزنی، چی مطالعه کنی، چی بنویسی. این میشه مالک و زمان، صاحب و زمان.
شاید استاد یه سوالم از آزه دروس و حوزوی اجازه بفرمایید. این ترتیب تدریس و مطالعه که در حوزه ها الان چینش هست، آیا به نظر حضرت عالی اتا طول دادن وقت اجتهاد برای طلبه ها نیست؟ یا اگر هست چرا تحصیل اجتهاد بسیار سنگین شده با این ترتیب تدریسی یا ترتیب علمی که گزارشه شده، مثلا اصول مزفر، بعدش رسائل، بعدش کفایه؟ اگر واقعا غرض اینا رسیدن طلاب مرحله اجتهاده، همه خوندن و بحث کردن کفایته، چرا غرض حاصل نمیشه، کم حاصل میشه؟ کجای حلقه مفقوده داریم که اون طریقه اجتهاد سابقی که علما با همین دروس حاصل میکردن الان کم حاصل میشه؟
ببینید دو تا سوال کردید ولی به هم خمیر شد. سوال اولتون بحث، حالا به قول شما طولانی بودن مسیر و شاید مثلا من غیر ضرورتن، به نظر من اینجور نیست. شاید شما مثلا نظرتون این باشه، خب نظر محترمه. من معتقدم ببینید این برنامه‌هایی که چیدن گذشتگان ما، نه اینکه بدون عیبه و دیگه بهتر از این میسر نیست، ممکن، من این حرف رو نمیزنم، ولی انصافا مسیر خوبی رو تنظیم کردن. شاید خودشون هم حواسشون نبوده، مثلا رسائل شیخ اومده شده کتاب درسی، اصول فقه آقای مظفر اومده شده کتاب درسی، یک ده ها سال قوانین فصول، البته فصول خیلی کتاب درسی نبود هیچ وقت، ولی قوانین مثلا سالها کتاب درسی بود. نه این طلبه رو هم تشویق کنید به همین سبک، اصول فقه میخونن، بعد رسائل میخونن، بعد کفایه میخونن. بله خود من اگر مثلا اختیار داشته باشم که البته ندارم، مثلا میگفتم شاید ثلث رسائلم خونده نشد نشد، بعضی جاهاش هست بشه به جایی برد نمیخوره. اما نه، هم خودتون قرص و محکم به این روال ادامه باشید. باز عرض بکنم خب من تعصبم ندارم که حال بگم خب ایشون اصرار داره، واقعا اینطور نیست، یعنی من 1,000,000 هم از سر تعصب نمیگم، ولی میگم خوبه حالا انجام بشه، ولو بهتر از اینم ممکنه مسیری باشه، طولانی هم نیست. اگر شما 10 سال این شیر رو بخورید و بخورانید بنوشانید به طلبا، طولانی نیست. نه بخونید محکم خوب، در کنارش هم البته بعضی از بحث‌های جدید که اشاره کردم تو سخنرانی ببینید. اما مطلب دومی که اشاره کردید در آخر که چرا خب اینا رو گذشته ها میخوندن مجتهد میشدن ولی مثلا الان میخونن، نه خبری نیست. ببینید یه مقدار این حرف توش حجاب معاصرت خوابیده. حجاب معاصرت یعنی ما هم عصر بودن نمیذاره ظرفیت ها رو ببینیم. چی میگه مثلا در گذشته این درس ها میخوندن تند و تند مجتهد در میامد، الان بعضی ها حتی این هم میگن یه دونه مجتهد هم در کی گفته اینا؟ چرا ما اینقدر دچار حجاب معاصرت شدیم؟ الان هم واقعا فضلایی داریم، مجتهدانی داریم، قوی هستن. تو همین تهران شما به نظرم میگم میخوام احتیاط کنم، اینطور نیست که آقا بگیم تهران دیگه هیچ کس نیست، هیچ اینجور دست رو بزنیم دست باید بگیم. بله گذشته ها بودن، اما در گذشته حجاب معاصرت نبود. اما الان این معاصران دیده نمیشن، قومش هم همینطوره. قوم هم میگن که دیگه تموم شد، دیگه علم بسته شد. مثلا در گذشته، بله ما در گذشته با افتخاری داریم، چه در نجف چه در قوم، اما الان واقعا هیچ کس نیست. مثلا درس ها همه خالیه، اینجور نیست. الان هم درس قوی داریم، افرادی که قوی صحبت میکنن، قوی مینویسن، منتها متاسفانه دیده نمیشن. قبلا مثلا اگر فرض کنید مرحوم آقای شهرانی در مثلا تهران شما منظومه میگفت، اسفار میگفت، خب همه میشناختن. مشار بلبنان بود، آقای شهرانی هم مقام خودشو، منزلت خودشو نمیخوام. ولی الان اگر ما شهرانی های جوانی داشته باشیم دیده نمیشن. همون اسفار رو بگن، همون منظومه رو بگن، همون پژوهشار هم داشته باشن، همون تعلیق بر مجموع البیان هم بزنن. یه مقداری این حجاب معاصرت و عواملی هم آقا دست به دست هم میده، میدونید که اینا معرفی نمیشن. فرض کنید مثلا شما حاشیه اصفهانی رو با آب و تاب، کمپانی اصفهانی رو بر مکاسب، خب این حاشیه اصفهانی ایشون در دوران 30 سالگی تقریبا زده. آقا کی گفته طلبه 40 ساله ما حالا مثل 30 سالگی، مثل 50 سالگی، مثل 30 سالگی آقای اصفهانی نیست؟ منطقه اون حاضرن ببینن، حاضرن مثلا، ولی الان کمتر دیده میشه. یا گاهی میخوان تو این کتاباشو نقل بکنن، میرن لابلای کتابه قدیمی ها میگردن یه خط پیدا میکنن، اما اگر 500 صفحه کتاب الان نوشته شده شه نقل نمیکنن. من از همین کتابی که گاهی کتابه درسیش هم کردن اشکالم همینه، میگن شما رفتید از خیار حیوان اصفهانی نیم خط پیدا کردید آوردید، 500 صفحه کتاب بغل دستون بوده حاضر نشد یه عبارت نقل کنه. خب بی انصافیه دیگه. این یه نکته است. البته ولذا قدیم طلبای زرنگ داشتیم، غیر زرنگ داشتیم، مجتهد داشتیم، غیر مجتهد داشتیم، الانم داریم. کاری که به نظر من باید مراجعه بکنن، حتی حکومت، حاکمیت باید بکنه، این نیروهای متزلزل و با استخون، نمیگم ژورنالیست رو، پیدا کنه و اینا رو معرفی کنه، مجامع علمی بشناسن، جمع بشن. به هر حال این نکته ایست که توجه میشه. من با این جواب دیگه نیاز به جواب دوم و سوم دیگه نداره بدم. بله شاید دوستان دیگه هم سوال داشته باشه. اگه بلندتر بفرمایید.
به توفیق بود چند سال پیش از اون کتاب فقه و مصلحت شما رو با اساتید بحث می‌کردیم، عرضم به خدمتتون، و یه سری مباحث شما که ناظر بر مسائل و شریعه بود و دنبال می‌کردیم. من احساسم اینه که شما از دریچه مسائل و شریعه دنبال فقه پویا و ارزم به خدمت اون شخصی که به درد نیازهای جامعه میخوره هستید. حالا سوالی که داشتم این بودش که این روش فقاهتی تا چه حدی شبیه به روش فقاهتی مکتب امامه و آیا وجه تمایزی داره یا نداره؟ چون حضرت امام وقتی که آی احمد قدیری نام میزنن سر اون قضیه شطرنج یه نکته رو میفرمان که اشتباه شما نوع نگاهتون به احادیثه و عرضم به خدمتون این نوع نگاه باعث شده که به یه روش استنباطی اشتباه شما سوق پیدا بکنه. خواستم ببینم که نسبت به شرایط فعلی اصلا اون فقه ظرفیت این فضا رو اصلا داره که حتی با اضافه کردن و متمم قرار دادن بحث مصالح و شریعه بتونه نیازهای فعلی رو جوابگو باشه و اگر هستش روش امام اینه یا تفاوتی وجود داره اینجا؟
بله، سوال خودش یه دانشه. حالا من بخوام جواب بدم و در حد چند دقیقه، اولا فقه ما بله ظرفیت داره. اگر شما نگاه کنید به منابع فقه به این عرض ما میرسید. منابع فقه ما یکیش عقل هست یا نه؟ ادله اربعه، عقل دیگه. یکی از منابع ما قرآنه و آیات قرآن، یکی از منابع ما روایات، روایاتی که دو تا امام قول دادن علینا القاء الاصول و علیکم التفریع یا و علیکم ان تفرعوا، امام رضا و امام صادق، نصوص مبین مقاصد که همون مصلحتی که شما میگید. خب اگر ما اینا رو در نظر بگیریم، فقه ما شمعی نیست که داره خاموش میشه. توی این مناظره ما با آیسوش بس سر همینه دیگه، بس سر همینه که من میخوام بگم فقه ما ظرفیت داره، این آقا میخواد بگه فقه این ظرفیت رو نداره و نمیخواد بی خودم بستش ندید. این شمع داره خاموش، نمیدونم برنامه چندومشه، میگه دومه سومه، میگه این شمع داره خاموش میشه، شما میخواد چی کار بکنی؟ این داره تموم میشه، باید سوزاندش. که من میخوام میگم نه، بله ما مدافع هر گزاره فقهی نیستیم، هر روش فقهی رو من مدافع نیستم، منم منتقدم، اما فرق است بین گزاره های فقهی و خود ظرفیت فقه. حالا اگر دوست داشته باشید اینجا یه مقاله هم هست، ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، اگه درست بگم عنوان مقاله رو، این مقاله رو بخونید، مقاله بدی نیست. ظرفیت شناسی فقه در مواجهه با مسائل نوپیدا، حوادث واقعه. پس این جواب بخشی از سوال شما، آیا ظرفیت داره؟ بله داره. ادعام نیست، حاضرین بشینیم بحث کنیم با همین استدلال کلام محضر شما گفتم. اما بین آنچه که ما عرض میکنیم با فرمایش مرحوم امام خمینی، بدونید که در تمسک به مصلحت، البته مصلحت شرعی یا نه هر مصلحت نشغولی فلان، بله اینجا به هم میرسیم، ولی مرحوم امام رضوان الله علیه تو تمسک به مقاصد روش ثابتی نداره، لذا یه جاهایی نزدیک به مقاصد میشه، مثل باب ربا وای مقاصدی دبش، اما یه جاهایی هم از مقاصد فاصله میگیره، مثل بحث خیار قبل که حال دیگه مثال آشنا بمونه، همون فقه و مصلحتی که خوندید یه بار دیگه بخونید میبینید. یعنی بین ما و ایشون عام خاص منوچه، ماده اجتماع داریم و ماده چی؟ افتراق. اینم باز نکته دیگه. بعد اون نامه هم که ایشون زد به مرحوم آقای قدیری، اون واقعا البته نسبت به آقای قدیری، حالا من گاهی شوخی میکنم میگم شما چنقدر عصبانی بودید بنده خدا، چیزی نگفته که. ایشون یه دقی داشته آقای خمینی، سر آقای قدیری چیکار میکنه؟ خالی میکنه. و الا من نامر که میخونم این تشر و این چیز که بله حرف خیلی حرف درست، اما این تشر مالی بنده خدا هم چیزی نگفته. ولی خب حال شده دیگه، استاد و شاگرد هستن، قطعا هم ارادتی ایشون به امام هست، امام هم مثل به شاگرداش ارادت داشته، ولی مطلب مطلب درستیه. و شما سوال کردید، من بذارید بگم، متاسفانه الان ما نه به اون مکتب و اون نگاه روزانه نزدیک نشدیم، داریم هی فاصله میگیریم. من شاید نخوام بعضی چیزها رو بگم، حالا جمع شما جمع امنیه، قبول دارم، ولی الان خیلی از نگاه هایی که در قم تو درس ها القا میشه، تو بحث ها گفته میشه، این فرق نیست، همون فقهیه که همون از اون متسلب تر گوش میکنید. یعنی طرف شما میگی روش شناسی، میگه این لوسگری ها چیه، یا مثلا اقتضاعات معاصر میخندن، پایا پویا که من تو امروز گفتم لبخند میزنن، لبخند تمسخرآمیز ها. و عملا درس ها شده درس های قوی ها، درس های شلوغ حوزه شده تقریرات درس برخی از بزرگان نجف رحمت الله علیهم اجمعین و شاگردان ایشون. البته اشکالم نداره، بالاخره اونم یه فقاهت محترمیه، اما بسندی به این به نظر ما خوب نیست. و الان داریم میره به اون سو. یکی از درگیره های من با همین هاست دیگه، یعنی از عقل میگی، اینا میگه عقل احکامو نمیفهمه، ملاکاتو نمیفهمه، از مصلحت میگی میگه این حرف سنی هست، از مقاصد میگی میگه این حرف سنی هست، حرف خداست بابا، مقاصد خدا آورده، سنی مونی نداره که، مقاصد که از تو قرآن هست. ولی خب به همین خاطر شما اساتیدی که اینجا هستید، حالا جمع جمع خوبیست، اینو حداقل میتونم بگم، ما با کمال احترامی که به فقه میذاریم، به اصول فقه میذاریم، به آقای خویی میذاریم، به مدرسه ایشون میذاریم، اما میگیم باید اقتضاعات معاصر رو هم فهمید. تو اون نامه هست دیگه که شما هنوزم سبق و رمایه رو تو تیر و کمان میدونید، ولی الان میگن دیگه ابا ندارن دیگه. یکی از آقایون پارسال با من یه بحثی داشت که اتفاقا خیلی از کار حوزم مثلا تصمیماتم میگیره دست و یه روایت آورده بود به من، میگفت که وسایلم آورده بود باز کرده بود، میگفت شما به من میگفت، میگفت شما که مثلا میگه عدالت، میگه مقاصد، اینا رو من میگم دیگه، کتبانم نمی کنم، گفت این قول امامو چه کار میکنه، همه جوری ها این قول امامو چه کار میکنی؟ گفتم کدام قول امام؟ گفت این روایت که امام میفرماین اگر کسی دختری رو گرفت، مثلا یه جوانی میره یه دختری رو میگیره، بعد دیگه یه جوان فرض کنید همه کسافت کاری رو هم داشته باشه، دختر بازه هست، زن بازه هست، حالا نمیخوام بگم مثلا اهل فحشا و منکره، از عرق میخوره، قمار میکنه، دوستاشو تا صبح میاره تو خونه، ایشون میگو امام گفتن این دختر فلتصبر، باید صبر کنه، 70 سال 80 سال صبر کن، ابتلیت، مبتلا شده. به من میگفت که تو که شما که مقاصدی هستی میگی این روایت بذاریم کنار چون خلاف عدالته، ولی خب امام گفتن دیگه، امام گفتن، چون اینا میدونی که عدالت رو پسندینه معنا میکنه، نمیگن هرچی دین گفته همون اونم ظاهر روایت اون دینه، دین عدالت رو پیشیندینه معنا نمیکنه، اشعری معنا میکنن. بهش گفتم که اولا این خبر واحده، از کی تا حالا خبر واحد شده قول امام؟ قول امام، یعنی با گوشت بشنوی. این حاکی از قول امامه. در حجیتش هم که اختلاف. این اولا. ثانیا روایت ضعیفه. گفتم آقای شوبری سلمه الله که مقاصدی که نیست که، میگه این خبر ضعیفه. حالا شما خبر ضعیف به من آوردی که میگه این قول امامو چیکار میکنی؟ ببینید ثالثا اون 11 روایتی که داریم ائمه فرمودن اگر چیزی از ما براتون نقل کردن که با مسلمات دین با مسلمات قرآن یه جاش داره که شاهدی یا شاهدینی از قرآن نداشت، با مسلمات سنت یه جاش هست با عقول، اگر دیدید منافات داره کنار بذارید. این که برای روایت ضعیف که نیست، روایت ضعیف که زمین خورده است، این مال روایاتی است که سند داره، اگر این سند داشت که نداره. گوش میکنید ببینید الانم من عرض میکنم، خب این واقعا یه دختری 12 سال 11 سال 13 سال 14 سال همین یه پرونده داشتیم چند روز پیش، طرف دختر گرفته، دختر حاملن بوده 14 سالش بوده، متکا گذاشته رو دهانش، نشسته رو دهان این دختر، بعد دیگه یه دفعه خواهر شوهر رسید داره خفه میشه، دست و پا میزنه انداختهشون و دختره رو نجات داده. پرونده داشتیم و خب بال به نظر شما بگیم فلتصبر، به این دختر بگیم صبر کن، بعد هم بگیم عین دینه، یعنی شما این خدا رو پرستش میکنید با این مک با این دین، کار به روشن فکران نداره، ما اونا بذارشون، من خودم درگیرم با اونا، ولی اینه ما باید اینجوری رفتار کنیم. و متاسفانه آقا وقتی هم میگی متهم میشی به نمیدونم شذوذات دارید، فقه جدید داره پیش میاد، خب کدام، و جالب اینه که فقه گذشته ما این نبوده، فقه شیخ طوسی این نبوده، فقه علامه حلی این نبوده، فقه محقق حلی این نبوده، این فقه است که اینا اینجور دارن، اشعریگری محض. و به هر صورت باید روشن باشید، باید دقت کنید. نمیخوام من بگم ابدا مصلحت همینطور، اونم میگه اونبرش هم خطرناکه اگر ما رعایت نکنیم، بدیم دست این روشن فکرا و این نو اندیشا و اینا، اینام دیگه فقهشون فقه نیست. این همون که تو درس امروز گفتم، این متضاد نما رو، هم اصالت رو، هم پایایی رو، هم جواهری بودن رو و هم معاصرت رو، بیروز بودن رو، و این کار شما جوان هاست، اساتید، طلاب. من خواستم یک حدیثی هم بخونم که دیگه گذشت. سلام علیکم.
قوم برنامه دارم بعد برسم، دو مولا نشسته بودیم که یه نصیحتی هم از اتحالی رزمان سوال برسیدن، شما در جواب سوالات نه یه نصیحتی رزمان کنید.
نصیحت که من عذرخواهی میکنم، شما باید نصیحت کنید، ما گوش کنید. واقعا من یه ذکری برای اون طلاب گفتم، یک یاد بودی، حالا اسمش هرچی، نصیحت بگید، چی میگن، هدیه بگید، هرچی بگید، که ما از اساتیدمون گرفتیم، تلاوت سوره یاسینه هر روز، هر روز.
بهترین
موقع نداره، هر وقت وقت کردید، از صبح که چشم باز میکنید تا نصف شب، و هدیه به حضرت فاطمه، خیلی مهمه. من اینو اولین بار از شیخ استادمون آیت الله وحید شنیدم، و همون روزی که فرمودن من دیگه ترک نکردم تا دیشب، حالا هنوز امروز فرق نکردم. سوره یاسین اولا خیلی عجیبه، سوره یاسین قلب قرآنه، ببینید لکل شیء قلب و قلب القرآن یاسین، یا توی یه روایت ان لکل شیء قلبا و قلب القرآن یاسین. اصلا با اینکه سوره قدر، سوره هم، آیت الکرسی، اینا اگر امام نفرموده بودن و پیامبر، ما که جرأت نمی کردیم بگیم، ولی چون فرمودند و روایت هم معتبره، لکل شیئن قلبون و قلب القرآن یاسین. بعد 13-14 تا خاصیت نقل میکنه. یکیش اینه که میگه و کان من رفقاء محمد، نمیگه من امت محمد، من مثلا مرید، میگه من رفقاء محمد، رفیق. لذا اسمم که از ائمه معمولا به جدشون محمد نمیگن، میگن جد و نایار است، اینجا میگن محمد، یعنی مثل دوتا رفیق، اون میشه احمد، این میشه محمد، اون میشه حسن، این میشه محمد. اینجوری از آثار یاسینه. و هدیه که بکنید این دیگه خیلی قرب پیدا میکنه به یه بزرگی. من خودم به عرض زهرا هدیه میکنم اینو، انشالله از ما داشته باشید تا آخر عمر. سختم نگیرید، حالا چه ساعتی باشه و مثلا خیلی آرام بخونم. من با واقعا بعضی وقتا که کمر دردم دارم، همونطور که خوابیدم قرآن رو سینم، مثلا میخوام سخت نگیرم و دارم راحت میخوام بگم، انسان بخونه و هدیه کنه. این هدیه ما باشه، نصیحت توسعه چی میخواد اسمشو بذاره ان شاء الله.
بخشید استان تحکید آقا.